أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با نامه هایی بود که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قبایل می نوشته برای پرداخت خمس. ما 10-12 از این نامه ها رو خواندیم و یکی از نامه ها نامه ای است که برای خاندان ثعلبه ابن عامر حضرت می نویسد. باز در اینجا بنا به نقل اسطلغابه جلد 3 صفحه 34 که من اسلم منهم و اقام الصلاة و آت الزکات و اعطا خمس المغنم و سهم النبی و صفی. من دیدم بعضی از فقها و بزرگواران هم که کلمه صفی آمده هر کجا، یا صف و نبی آمده، سهم و صفی آمده، در اینجا یه مقداری مثلا بعضی ها نوشتن مثل مرحوم های میاندی و دیگران، ما اصلا معنای سهم و صفی رو نفهمیدیم چیه، که در این طور قضایا که اعطا خمس المغنم قرائن دلالت میکند که این مغنم تجارته، غنایم جنگی نیست، چون هیچ اشاره ای به جنگ و منازعه و امثال او نیست. و از این طرف هم کلمه صف یا صفی آمده، این حالا اضافاتی بوده که بعضی ها خواستن اضافه کنن در این روایات و کلمه مغنم را بتونن برای غنایم جنگی حمل کنند، یا اشتباه از ناسخین بوده. قرار خیلی زیاد به قول میدان برای تفسیر پیدا نکردن. بندم نظرم بر این است که اینجا حالا یا همون تعبیری که عرض کردیم، صف یعنی بهترین مال رو به عنوان خمس قرار بدید شما، یا بر این که فرض اگر جنگی اتفاق افتاد و غیره، که سهم و صفی را هم شما جدا کنید. اینها 4-5 یعنی از این حدود 30 تا نامه‌ای که ثبت شده، در 3-4 تا نامه این کلمه سهم و صف یا صف و نبی آمده، ولی الباقی این روایات خالی از این کلمه هست. باز برای شما ارسان در طبقات کبرا هست، بر اینکه نامی حضرت می نویسد به بعضی از قبائل جهینه، افخاز جهینه، بعضی از قبائل بودن، اینها فروعاتی داشتن، بخشهایی داشتن. باز در اینجا هم اقام الصلاة و آت الزکات و اطاع الله و رسوله و اعطا من الغنائم الخمس. این هم باز هیچ قرینه ما نداریم بر اینکه مراد از غنیمت غنیمت جنگی باشد. طبقات جلد اول صفحه 271. نه، مؤلف ابن سعد متوفای 230 از استوانه های علمی اهل سنت هم هست، یعنی جز قدیمی ترین کتاب هایی است که در حدیث و رجال نوشته شده و مورد تأیید همه اهل سنت هم هست. ابن سعد سند داره، غالبا سند داره، غالبا مسنده. نه، اینا 230 هست. من حدیث سال 98 هجری برداشته شد، سال 100 هجری دیگه من حدیث برداشته شد. از سال مثلا 115 هم کتاب نویسی تألیفات کتب آغاز شد، دیگه زهری و دیگران اینها مثلا متوفای سد ده هجری سد 24 هجری هستن که اینها تألیفاتی در حدیث داشتن، دیگه به قرن سوم نرسید منع حدیث. جان چاش ببین اینها منع حدیث ها عمدتاً به خاطر این بوده که احادیث مربوط به ولایت اهل بیت و امیرالمومنین مطرح نشه، وگرنه روایات مربوط به نماز و زکات و امثال این رو در همون زمانی که خلیفه دوم دستور میده احادیث پیغمبر رو آتش میزنن، بخشنامه صادر میکنه، من کان عنده شیء من السنه فلیمحه، به زندان مندازه، همین زمان کعب الاحبار تو مسجد پیغمبر نشسته داره حدیث پیغمبر نقل میکنه. اینها عرض کردم برنامه همه ریشه سیاسی داشته بود و این منع حدیث و امثالیم به خاطر این بود که احادیثی از پیغمبر در رابطه با ولایت امیرالمومنین مطرح نشه که پایه های حکومتی اینها متزلزل بشه، اینها به خاطر همین بوده. وگرنه و قرائن زیادی هم ما برای این داریم، ما سال گذشته مفصل این بحثا را ما مطرح کردیم و این مباحث کاملا روشنه که قرینه هم داشتیم بر اینکه اینها همه از نقل و گسترش احادیث نبی مکرم وحشت داشتن. این هم برای شما عرض کنم، این برادر عزیزمون، ما الان سه تا کلمه از همون روایت رو گرفتیم اینجا کپی پیست میکنیم، الفاظی که زیاد هست کلمه من این رو بر میداریم، برای شما عرض کنم اینها هم میمانه و شرطش هم 50 میکنیم که دیگه این رو خیلی سریع پیدا کنه. بفرمایید. معالم المدرستین داره، مکاتیب الرسول داره، الطبقات الکبرا هم داره. بفرمایید. این روش پیدا کردن از نرم افزار. کتب رسول الله لعمر ابن معبد الجهنی و بنی الهرگ من جهینه و بنی الجرمز من اسلم، من اسلم منهم و اقام الصلاه و آت الزکات و اتا الله و رسوله من البعل و اتا من الغنائم الخمس و سهم النبی السفی و من اشهد على اسلامه و فارق المشركين فانه امن و امان الله و امان محمد و ما كان من الدين مدونه لاحد من المسلمين قضى عليه یا قضی عليه براس المال. بله، حالا که ما آوردیم این همینم ما برای شما عرض کنم این رو الان. بله، و كتب همینجا ما اینها را بلوک میکنیم که بیاریم اونجا، بلوک کردیم میبریم گزارش خطای متن، کنترل سی برای شما عرض کنم، کنترل وی. بله، این هم کل روایات شما برای شما عرض کنم مفصلش رو آوردیم، اینم به کل روی شما. چه نرم افزار؟ چرا دیگه همینجا شما میایید برای شما عرض کنم، دیگه باید یه مقدار دوستان کار کنن. این خب چرا دیگه، این دیگه الان هستی شما الان نگاه میکنید اینجا برادر عزیز من، جلد یک صفحه 272 همش هست اینجا، یعنی که نمیشه که صفحه نداشته باشه که. و شماره سفر هم میخواد بیارید اینجا، همون کلیک راست میزنید افزون به گزیده ها، این هم کنترل سی برای شما عرض کنم، کنترل وی. بفرمایید. این دیگه
نقل
ببینید اینجا برای شما عرض کنم، قبلا این برنامه ها را سندش رو برای شما عرض کنم مفصل آورده. بله، کتب علی مشهد در قالو، این وقتی که میاد به بعد که شما میرسید، بعضی وقتا میاد یک میگه آقا این نامه های پیغمبره، یک سندی ذکر میکنه، بعد شروع میکنه کل نامه های پیغمبر رو 50-60 صفحه نقل میکنه. یعنی طبقات ابن سعد بدون سند معمولا نقل نمیکنه، یعنی روشش مثل کلینی مقید است برای اینکه سند رو ذکر کنه، ولی سند بعضی وقتا چسبیده به متن، بعضی وقت میاد مثلا کتب نبی مثلا الال قبائل یک سند ذکر میکنه، بعد از اون شروع میکنه این نامه ها را ذکر کردن، مثل مرحوم شیخ صدوق مثلا در خصال یک جا میاد یک سندی رو ذکر میکنه 200 صفحه روایت نقل میکنه. بله، اینها برنامه‌شون به همین شکلیه. بله، یعنی اگر دقت بشه به بعد برگردد، تمامی اینها برای شما عرض کنم. بله، بین اینجا آمده ذکر بعثت رسول به کتبه الى الملوک، قال اخبرنا محمد ابن عمر، حدثنی معمر ابن راشد، محمد ابن عبدالله، عن الزهری، به همین شکل دوباره سند بعدی و حدثنا فلان و حدثنا فلان، سندهای متعدد هم ذکر میکنه. دیگه ضعف سند بین در اینطور قضایایی که مربوط به غیر حلال حرام هست یا اینطور نامه ها هست، وقتی متعدد که میشه سند ضعیف هم که باشه، از مجموع اینها استفاده ما میفهمیم. خود اون آقایان هم میگن اگر چنانچه و این تعددت طرق یوجب العلم ولو کان ناقلون فجارا و فساقا، این دیگه عبارت است ما دیگه به قدر گفتیم آقایان حفظ کردن، که سید بزرگوار دیگه آدرسش هم داره دیگه، کتاب مجموعه فتاوا 18-26 ببین هر دو را ببینید، ببین خلاصه باید یک روز عیدی هم باشه جریمه بکنیم شما را، بیا شیرنی بگیرید برای دوستان اینجا، که دیگه این حتما 18-26 در ذهن مبارک سید. این از اون عبارت های حساسه ها، مثل حمد سوره باید تو ذهنمون باشه، یعنی خیلی از جاها به دردمون میخوره. مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 18 صفحه 26، من گفتم ما بینید مجموعاً 50 تا یا 40 تا روایت داریم، این 40 تا روایت باید با جلد و صفحهش تو ذهنمون باید باشه. یک سری از اینها مربوط به اصول و قواعد حدیثیه که اینها باید در ذهنمون باشه، مثل همین قضیه. اون ببینید اینم همین یقوی بعضه و بعضنه میاره، ولی با این عبارت، ولی این یه میداری عموم فهمه، عوام فهمه، میگه آقا و این تعددت طرق یوجب العلم، قطعیت میاره، علم میاره، بعد میگه ولو کان ناقلون فجارا فساقا. عبارت ابن حجر یه مقداری باید یه کمی چسب دوغلو بزنیم بچسبه، یا عبارت ذهبی به همین شکل، عبارتی که برای شما عرض کنم بله سیوطی دارد و از فقهای مشهورشون بدایت المجتهد ابن رشد اندلوسی مفصل داره، سید سابق در این کتف سنشون داره، اینا همه دارن که یقوی بعضها بعضن رو آوردن، ولی عبارت ابن تیمیه عبارت خیلی شسته رفته ایه. بله بله، این اینجا هم باز برای شما عرض کنم مفصل که میاد. و جالبم این است که کلمه وفارق المشرکین در این روایت هم باز هست، وفارق المشرکین یعنی کاملا نشان میده بر اینکه جنگی در میان نبوده، بلکه یکی از توصیه های نبی مکرم این است که شما از مشرکین کاملا جدا بشید. اگر بنا بود جنگی صورت بگیره، میگه مثلا و حارب المشرکین و قاتل المشرکین و یا برای شما عرض کنم مشرکین را به اسلام دعوت کنید، شما هیچ عبارتی که مقدمات جنگ باشه مثل دعوت به اسلام یا خود جنگ باشه یا مسائلی که بعد از جنگ باشه، مثلا اموالی که از جنگ به دست می آورید خمسش رو بدهید، یعنی هیچ کدام از قرائن دال بر این که این خمس مال غنائم جنگی هست در روایت ها برای شما عرض کنم دیده نمیشه. و همچنین یعقوبی، حالا یعقوبی شیعه باشد یا سنی باشد یا به قول نه شیعه باشد نه سنی باشد، به عنوان یک مورخ تقریبا آقایان اهل سنت 55-60% قبولش دارن. کتب الى اهل الیمن بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله الى اهل الیمن، تا برای شما عرض کنم باز همون چیزی را که در اون روایت های قبلی ما داشتیم، البته اینها شاید مثلا 7-8-7 تا روایتش با تعابیر مختلف که آمده بشه به یکی برگردان. بله، وقع بنا رسولکم مقدمنا من ارض روم، اون وقتی که ما داشتیم از جنگ تبوک برمیگشتیم فرستاده شما آمد و در مدینه با هم ملاقات کردیم، شادم اتفاق شخصیت های متعددی بوده که از یمن از قسمت های مختلف افرادی نماینده فرستاده بودن خدمت نبی مکرم و فرستاده های یمنی ها هم مصادف بود با مراجعت نبی مکرم از جنگ تبوک. و اخبرنا ما کان قبلکم و نبعنا به اسلامکم و ان الله قد هداکم، تا میگه اگر خودتون رو اصلاح کنید و از خدا اطاعت کنید و از پیغمبر اطاعت کنید، نماز بخوانید، زکات بدهید و خمس الله و سهم النبی و صفی را هم چیه پرداخت کنید. و کان الرسول بالکتاب معاذ بن جبل، معاذ بن جبل را هم همراه این نامه فرستاد برای جمع آوری خمس مردم. اینا که میگن اگر واقعا خمس مشروب بود چرا پیغمبر خمس نگرفته، این هم باز یک نمونه دیگر که معاذ بن جبل را پیغمبر میفرستد برای گرفتن خمس، سهم الله، سهم النبی و امثال او. بله، بعضی ها هنگام ورود پیغمبر به مدینه، رسیدن به مدینه، بعضی ها وسط راه با پیغمبر دیدار کردن، ظاهرن گروه های مختلفی بودن. یعنی اسلام وقتی پیچید در یمن، یمن ملوک طوایفی بود، یعنی طوری بود که هر بخشی از یمن یک پادشاهی بود. شما نگاه کنید شاید در یمن 30-40 پادشاه بود و خیلی هم جاها داره ملوک یمن، ملوک همیر. برای شما عرض کنم دیروزم ما برای شما عرض کنم خواندیم قیل، فلان کلمه قیل یعنی به معنای پادشاه. و اینها وقتی اسلام پیچید و اینها دیدن اسلام یک چیز خوبیه، اینها تحت حکومت ایران بودن، تحت سلطه ایران بودن و از ظلمه هایی هم که حاکمین ایران و پادشاه ایران داشت دیگه به سطوح آمده بودن. پول های کلانی که می گرفتن، زورگویی هایی که داشتن، وقتی اسلام رو دیدن، معارف اسلامی را اینا می بینید، این آقایان میگن اگر عمر نبود ما مسلمان نمی شدیم. شما بینید در یمن آوازه اسلام که می پیچد، مردم دست دست مسلمان می شن و نماینده میفرستن خدمت پیغمبر اکرم که کسی بفرسته برای تعلیم معارف دینی.
حضرت افتاده باشه از اینجا میتونه سرنخهایی باشه که این قضیه کمین به جاهای رسیده.
دیگه سید ما خلاصه دنبال این است که خلاصه یک چیزی در لابلا در بیاره بیرون. خوبه، اینم شما اگر بنویسید یه جایی در کنارش هم سوری هم بدید میچربه، ولی این فرمایش شما بدون سور بدون شیرینی ما قبول نمی کنیم. دیگه علایه حال این آورده هم باشن ارزدم، این دیگه تسبه دو قلو به درد نمیخوره. این حتما سوره یا شیرینی خیلی خوب و یا از این تلغزهای 120 هزار تومانی کیلوی مال افغانستان میخواد که بیارید اینجا برای دوستانم تقسیم بکنه تا بچسبه این کلمه. نه خب ببینید، مثل آقای نجاح طائی ما بیاییم از پریدن برای شما ارز کنم کلاغم بخواهم استدلال کنیم، اون حرفی که با پریدن کلاغ ثابت بشه با پریدن گنجشکم از بین میره. ولی ما باید یه مقداری پایه ها را سید به قدری محکم کنیم که کل جبل راسخ لا یتحرکه العواصف. جان بله اینم فرماشون این درسته. بله بله نه 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 سال هشتم هجری، نه نه هشتم هجری بود صلح حدیبیه که سال ششم هجریه، عمرة القضا هفت هجریه، فتح مکه هشت هجریه. بله نه این سال هشتم هجریه. بله ببینید اینها افرادی بودن صاحب نفوذ و صاحب قدرت بودن. نبی مکرم شما ببینید بعد از فتح مکه در جنگ حوازن و حنین غنایم جنگی که میاد سهم همین ابو سفیان و معاویه و خالد ابن ولید را دو برابر سه برابر میده، بیشتر میده. برای چه؟ برای اینکه اینها تألیف قلوب بشه و اینها را هم میدان داده که آقا شما برای شما عرض کنم برید مردم را دعوت کنید به اسلام. چون اگر غیر این صورت بود، اینها اگر در میان مسلمان ها بودن با اون چیز باطنی که داشتن چه بسا ایجاد نفاق میکردن، ایجاد تشکیک میکردن، درگیری ایجاد میکردن. پیغمبر اکرم برای این که اینها در درون ایجاد تفرقه نکنن بین ماموریت میده برو اونجا و میرم چهار ماه هم میمانه هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. تا بعد از چهار ماه امیر المؤمنین میره اونجا و برای شما عرض کنم شما ببینید فتح مکه چه ایامی از سال بود. الان برای شما عرض کنم بعد از فتح مکه، بله دیگه حدود پنج ماه بعد از فتح مکه از ماه رمضان پیش میاد. حالا شما پنج ماه رمضان برگردید به عقب بینید ماه چندم میشه. بله ربیع الثانی جمادی الاول بوده که قضیه فتح مکه صورت میگیره و شاید شش ماه بعد از اون میشه، پنج ماه شش ماه جنگ حوازن و برای شما عرض کنم همون قطیف و حنین اینها که پیش میاد، طائف. بعد از او برای شما عرض کنم این طیف قوم چیز سپاهی به سرکردگی خالد میره اونجا برای شما عرض کنم معرفی مردم به اسلام و جنگ میکنه و نمیتونم جلو ببره هیچ، حتی داره که وقفله یعنی کاملا قضایا بند آمده بود یا گفل شده بود به تعبیر وضعیه ها، تا اینکه حضرت امیر سلام الله علیه ماه رمضان هست، پیغمبر در مسجد قبا میاد به مشایعت امیر المؤمنین سلام الله علیه و شمشیر و زره رو میبنده و دعا میکنه برای شما عرض کنم، و حضرت امیر حرکت میکنه برای یمن. حالا از مدینه تا یمن فرضاً بگیریم 2 هفته فاصله بوده، میاد و یک جنگ مختصری صورت میگیره، نه که جنگی نبوده. امیر المؤمنین با بعضی از قبایل جنگ میکنه و شکست میخوره و آوازه شجاعت علی هم پیچیده بوده، و چون مردم یمن هم عرض کردم با توجه به این که اینها تحت ستمشاهی ایرانی هم بودن، به سطوح آمده بودن و تبلیغ اسلام هم که شد، اینها دیگه شروع کردن به طرف اسلام آمدن و خیلی از قبائل اسلمو صلحن نه حربن. دیگه هرزم یه مقداری بینید قضیه خالد ابن ولید یه مقدار دقت بیشتری میخواد. حالا چه بوده؟ حتی در همون سال فتح مکه که شاید بعد از 20 روز 1 هفته 2 هفته بعد از فتح مکه، خالد رو با تعدادی میفرسته برای اون قبائل چی هست اونا رو به اسلام دعوت کنه، میزنه رؤسای قبائل رو میکشه، غارت میکنه و غیره، و خبر میاد خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر 3 مرتبه دستش بلند میکنه میگه اللهم اینی اعوذ بک مما فعل خالد، که در خود صحیح بخاری و مسلم هم هست. بعد خلاصه امیر المؤمنین میره تمام خونبه ها را میده و اموالی هم که پایمال شده بود همه را جبران میکنه، حتی اگر اون ظرفی که سگهای اینها غذا میخوردن توش اونم اگر شکسته شده بود، اونها را هم امیر المؤمنین پرداخت میکنه. و بعد خود مورخین شارحین صحیح بخاری مسلم دارن خالد ابن ولید با اونها در زمان جاهلیت درگیر شده بود، یکی از فامیل ها عموی یا پسر عموی خالد را کشته بودن، انتقام اون خالد رفت و تعدادی از اونها را هم به قتل رساند. بله، و این قضایا عرض کردم یه مقداری قضیه خالد دقت بیشتری میخواد، که این که نبی مکرم بلا فاصله بعد از آن که اینها مسلمان میشن، با اینکه اسلامشون هم اسلام ظاهری بود، معاویه را میارد کاتب، حالا کاتب وحی ما قبول نداریم، ولی کاتب نامه های پیغمبر تقریبا ثابته، یا خود ابو سفیان را نبی مکرم براش ارزش قائله. ببینید اینها 2 تا جنبه دارد، یکی نبی مکرم به اینها شخصیت میده تا از فتنه های احتمالی اینها جلوگیری کنه، 2 پیغمبر اکرم به اینها شخصیت میده تا از شخصیت و نفوذ اینها برای اسلام مردم استفاده کنه. حالا این 2 تا به ذهن ما میرسه. حالا سید بزرگوار یه مقداری با اون فکر به قول جوالی که دارن برای شما عرض کنم، ببینن که شک سومی هم دارد یا ندارد استفاده میکنیم. بله، نه اینم چیز کرد سید گفت ما رد کردیم، مشکله. نه 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 اون نمیشه، خیلی بعیده اونجا، خیلی بعیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.